استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، ابراز امیدواری یکی از مشاوران رئیس جمهور اشرف غنی در مورد تلاش های آغاز شده برای تامین صلح در افغانستان. کشته شدن بیش از 10 سرباز افغان در حمله دیشب طالبان مسلح بالای ولسوالی بالا بلوک ولایت بادغیس. ورد پیشنهاد گفتگو با امریکا از سوی فرمانده عمومی سپاه پاسداران ایران. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغون منگل پیشکش می کند.
نامزد فرماندهی جدید امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید واشنگتن باید مواظب باشد که به سرعت از افغانستان بیرون نشود. کشته شدن چندین سرباز افغان در حمله طالبان مسلح در بادغیس و ایران یک پلان روسیه و عربستان سعودی در مورد افزایش تولیدات نفت را رد کرده است. تفصیل خبرها. جنرال سکات میلر، نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید واشنگتن باید مواظب باشد که به سرعت از افغانستان بیرون نشود. او افزوده است که در غیر این صورت گروه‌های تروریستی دوباره منسجم خواهند شد و افغانستان را وارد جنگ عمیق‌تر خواهند ساخت. جنرال میلر در اظهارات نوشتاریش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا که دیروز سه‌شنبه منتشر شد، از اینکه حضور نظامی آمریکا در افغانستان در چه سطح باشد شاید خودداری کرد، اما هشدار داد که خروج زود هنگام منجر به بی‌ثباتی افغانستان توسط القاعده و افراطیان گروه دولت اسلامی خواهد شد. سکات میلر همچنان گفته است که پاکستان، روسیه و ایران به پشتیبانی از جنگجویان طالب ادامه می دهند. انتظار می رود کمیته خدمات نظامی از صنایع آمریکا به آسانی میلر را در پست فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تایید کند. مقامات افغان می گویند در یک حمله طالبان در بادغیس چندین سرباز افغان کشته شده اند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، صبح امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
شب گذشته طالبا در منطقه بالامرغاب یک حمله را سازماندهی کردند که در اونجا 11 نفر سربازای ما شهید شدند و 9 نفر زخمی داریم که زخمی ها هم از محل تخلیه شده و حالا نیروهای صحی اردوی ملی به تداویشان اقدام کردند.
جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید لست ابتدایی کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ هفتم سرطان سال جاری اعلان خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی این کمیسیون، در مورد این که تا حال فرم های چی تعداد افراد به این کمیسیون رسیده است گفت:
6185 تن هستند که از این جمله 3731 تن از یا برمیگرده به شوراهای ولسوالی ها، که از این جمله 3460 تن از یا را مردها تشکیل میده و 271 تن از یا را خانم ها. و در بخش ولسی جرگه فرم های کاندیدان احتمالی 2454 تن را دوباره به دست آوردیم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 27 میزان سال جاری برگزار شود. حال همچنان خبری از جهان، ایران یک پلان روسیه و عربستان سعودی در مورد افزایش تولیدات نفت را رد کرده است که قرار است در جلسه این هفته اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده نفت ایراحه شود. این جلسه در پاسخ به شکایات مصرف کنندگان دایر می شود که از بلند رفتن قیمت نفت شکایت دارند. بیژن زنگینه وزیر نفت ایران دیروز با رسیدنش به ویانا، جایی که دفتر مرکزی اوپک در آن واقع است، گفت فکر نمی کنم که در این جلسه به یک توافق دست یافته شود. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. ایالات متحده گفته است که از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده است. آمریکا می گوید که تعصب متداوم در برابر اسرائیل موجود بوده و نیاز به اصلاحات است. نیکی هیلی، نماینده دائمی آمریکا در ملل متحد، دیروز گفت که این شورا به طور منظم به دنبال تصویب اقدامات بوده که او آن را ضد اسرائیل خواند. مقامات آمریکایی مدت هاست شکایت کردند که شورای حقوق بشر ملل متحد بیش از حد بر اسرائیل تمرکز کرده و در حالی که به گفته آنان نقض حقوق بشری در دیگر کشورها نادیده گرفته شده است. و خبر آخر که در هفتمین روز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 امروز و امشب 3 مسابقه برگزار می‌شود. پرتغال و مراکش 4:30 پس از چاشت به وقت افغانستان به میدان می‌روند. یوروگوای و عربستان سعودی 7:30 دقیقه شب به وقت کابل رویارویی می‌کنند و آخرین بازی امشب میان ایران و اسپانیا ساعت 2:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید، یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش های آغاز شده برای صلح نتیجه در پی خواهد داشت.
پس دوند کلونو بینظمی و جنگ و بدربدری څخه د سول راوستون د سیاستان کار نه دی، د هغه لپاره یو منظم پروګرام په کار دی.
در این مورد نظر یک تن از آگاهان امور را نیز پرسیدیم که میگوید
پروسی صلح طویل مدت هستند، پس بهتر است که در پروسی صلح هر کشور و هر طرف هر دنیا نقش خود بسیار واضح ببینه و در پروسی صلح شامل شود.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن بیش از 10 تن از نیروهای امنیتی افغان را در حمله طالبان موصله در بادغیز تایید کرده. جزئیات را از محل رویداد با شما شریک می کنیم. در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد و در مسائل جهان برایتان می گوییم که فرمانده عمومی سپاه پاسداران ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرده. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
باور غلطی است که وقتی که مواد و مخدر ترک کنی فوت می کنی.
خاک دست سر پدرت، هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام به شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. فرشته نگاه است و ما شما را به استیدیوی پی یک خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه ما را همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. یکی از مشاوران رئیس جمهور اشرف غنی میگوید پس از چندین دهه جنگ تحقق صلح کار آسان نیست، اما تأکید می‌ورزد که تلاش‌های آغاز شده در این زمینه نتیجه در پی خواهد داشت. یوسف پشتون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان باید برای تأمین صلح روی یک پالیسی ملی و بین المللی کار کند. نظیفه محبوبی از استیدیوی کابل رادیو آزادی جزئیات می‌دهد.
سپاس از شما نگاه صاحب. بله، چنان که شما اشاره داشتین، پس از اعلام آتش بس موقتی سوی حکومت افغانستان، اکنون سفرهای مقامهای افغان به پاکستان و برخی از کشورهای دیگر شهروندان کشور را در مقایسه با گذشته امیدوار ساخته به تحقق روند سال. ما با یوسف پشتون، یکی از مشاورین رئیس جمهور، در پیوند به این موضوع صحبتایی داشتیم. هرچند این بسیار میگن که عملی نیست که سالها جنگ در افغانستان به زودی حل شود، اما آغاز این روند را ضروری میخوانه. آقای پشتون امروز صحبتی که با ما داشت گفت که حکومت افغانستان باید برای تحقق روند صلح جامع یک استراتژی را به گونه بیدرنگ ایجاد بکنه.
پس دوند کلونو بینظمی
گفت که پس از سالها جنگ و بینظمی آوردن صلح کار آسان هم نیست. برای تحقق آن به یک کار منظم نیاز است. در سطح ملی باید باشد، منطقه‌ای و بین المللی باید باشد. ما تا کنون در سطح ملی حتی یک برنامه درست نداریم. با این حال، چنان که ما شما در جریان استیم، گفته میشه که یک روز پیش از این هیئت بلندپایه حکومت افغانستان از بهره گفتگو در پیوند به روند صلح افغانستان و همچنان بهبود روابط کابل اسلام‌آباد به پاکستان سفر کرده. از سوی دیگر قرار است عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در پیوند به چالش هایی که سر راه گفتگوهای سال موجود است به پاکستان سفر داشته باشه و با رئیس جمهور آن کشور در مورد این موضوعات بحث و گفتگوهای خواهد داشت. افغانستان به این باور است که پاکستان میتونه با وارد کردن فشار به طالبان این گروه را وادار بسازد تا حداقل به گفتگوهای صلح بیاین و بنشینن و صحبتای داشته باشن. در کنار از این، شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نقش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را در پیوند به انجام گفتگوهای صلح مهم میخوانن. نظر عبدالقادر زازه هم در این باره داشتیم. ایشان میگن که آتش بس موقتی از سوی حکومت افغانستان نشان داد که طرفهای درگیر جنگ دیگر از جنگ خسته هستند و نوع همسویی در رفتار از اونا محسوس بوده. وی هرچند به صداقت پاکستان باز هم بدید شک می نگره، اما تاکید می کنه که حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده بهتر بهره ببرد.
بسیار زیاد تشکر. در گزارش نظیفه محبوبی شنیدید که یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان گفته تلاش های آغاز شده برای صلح نتیجه در پی خواهد داشت. در این حال، شمار از کارشناسان سیاسی میگویند ادامه تلاش ها برای انجام گفتگوهای صلح افغانستان بیگمان نتیجه در پی خواهد داشت، اما تحقق آن زمانگیر است. باز هم همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با انتظار خادم یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که تلاش های اخیر از بهر انجام گفتگوهای صلح با طالبان تا چی پیمان نتیجه بخش و امیدوار کننده خواهد بود؟
بسیار خوشبین هستم به این بازدیدها. بعضی کشورها در قضیه افغانستان نقش خود و یا همایندی خود تاریک میبینه. امروز افغانستان بخش پروسه جهانی شدن هستند. هیچ کشور از قضیه افغانستان عاری نیستند. پس بهتر است که حکومت افغانستان و زعامت افغانستان با تمام کشورهایی که دخیل هستند در قضیه افغانستان به شکل مستقیم و غیر مستقیم همراهشان بحث و گفتگو داشته باشه و وضاحت کامل به میان بیاید. نقش کشورهایی که در افغانستان مهم است، اونا باید بفهمند و حداقل پروسی صلح طویل المدت هستند. پس بهتر است که در پروسی صلح هر کشور و هر طرف هر جنا نقش خود بسیار واضح ببینه و در پروسی صلح شامل شود.
و این بار سفری که هیئت افغانستان به پاکستان داره و اینا به ازبکستان هم خواهند رفت، ما میخواییم بپرسم که به نظر شما دیدار آقای عبدالله با رئیس جمهور پاکستان و ازبکستان در پیوند به بحث گفتگوهای سال چه نتیجه را این بار در پی خواهد داشت؟
من عقیده دارم که یک بحث گفتگو بسیار خوبی خواهد بودن. پاکستان، وقتی که ما قضیه افغانستان بحث میکنیم، حتما به ذهن ما نقش پاکستان است. به ذهن ما میاد که یک نقش بسیار تخریبی را انجام داده. هر دو کشور در مسئله افغانستان هم در گذشته و هم در آینده نقش بسیار مهم ایفا خواهد کردن. مثلا ازبکستان یکی از کشورهای بسیار نزدیک افغانستان است و شما شاهد بودین که در ازبکستان کنفرانس صلح بودن. ما باور دارم که اگر تمام جزئیاتی که در بحث شدن امروز به شکلی بحث شود که یک لباس عملی
بارها
هاست سفرهای صورت میگیره، نشست های دو جانبه و سه جانبه، و حکومت افغانستان حداقل خوشبینی های را مطرح میکنه که گویا بحث گفتگوهای سال آغاز خواهد شد. فکر میکنین که این نشست با نشست های گذشته، با سفرهای گذشته به پاکستان چقدر تفاوت خواهد داشت این بار پس از بحث آتش بس؟
سفر و دید و بازدید فعلی یک تفاوت بسیار بارزی داره با گذشته ها. در گذشته ها نه طالب مردم میشناختن و نه هم میفهمیدن که اردوی ملی افغانستان کدام اراده داره. بحث دومی است که جمهوری اسلامی به هیچ وجه به این صراحت و به این قدر انعطاف به طرف صلح هم اعلان نداشتن. هیبت الله و رهبران طالب هم بسیار مرموز بودن، بسیار وضاحت های زیاد به وجود آمده. وقتی که اینو بازدیدها صورت میگیره، من فکر میکنم که حکومت افغانستان و زعامت افغانستان با پیام های بسیار روشن و واضح با همسایه ها و با جناهای مختلف بحث رو خواهد داشتن. من باور دارم که امروز پاکستانی ها، امریکایی ها و تمام کشورهای عربی و دیگری اونا فهمیده که قضیه افغانستان قضیه نبودن که ما تصور میکردیم.
انتظار خادم یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
نشر گزارش ها را از رادیو آزادی تا دقایق دیگر اثر خواهیم گرفت، اما در این بخش برنامه رویدادهای اقتصادی را نشر می کنیم که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
والی اورزگان میگوید در نظر دارد تا در مناطق تحت تسلط طالبان برخی پروژه های انکشافی را عملی کند. محمد شفیع اسدالله سعید امروز بر رادیو آزادی گفت که ساخت سرک ها، جوی ها و خدمات آبرسانی شامل این پروژه ها می شود. وی افزود که این پروژه ها مربوط به ساحه ترینکوت می گردد که کارهای تدارکاتی آن تمام شده و به زودی کارهای عملی آن آغاز خواهد شد. مسئولین ریاست زراعت کنر میگویند قرار است تا برای احیا و حفاظت از جنگلات این ولایت در حدود 100 شورا ایجاد شود. این آملا صافی رئیس زراعت کنر امروز بر رادیو آزادی گفت که هر شورا مکلف ساخته خواهد شد تا از 500 الا 1000 هکتار زمین جنگلات حفاظت کند. و افزود که با این اقدام از قاچاق چوب جنگلات جلوگیری شده و نفع اقتصادی آن به حکومت و مردم برخواهد گشت. هزینه ایجاد این شوراها از سوی ریاست زراعت کنر پرداخته خواهد شد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1580 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل هم 49 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 60 پول، یک یورو 82 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 30 پول و 1000 روپی پاکستانی 587 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. از حمله طالبان مسلح بر ولسوالی بالا بلوک ولایت بادغیس تا دقایق دیگر برایتان جزئیات بیشتر خواهیم داد. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرده است. بیش از 100 تن از فعالان ایرانی به تازگی به حکومت ایران پیشنهاد کردند که به هدف حل اختلافات طولانی مدت تهران و واشنگتن با آمریکا مذاکره کند. اما محمد علی جعفری فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران این فعالان را به طرفداری از ای آمریکا متهم کرده. همکارم ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استیدیوی پی یک با من است. ستار جان سلام و خوش آمدی. فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در رابطه به پیشنهاد مذاکره مستقیم امریکا و ایران دیگه چی گفته؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده ها. خبرگزاری ایسنا از محمد علی جعفری فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نقل کرده است که گفته تلاش برای تفاهم با آمریکا به معنی مرگ جمهوری اسلامی است. جعفری فعالان را که از گفتگوهای تازه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، کسی که به گفته او ایالات متحده را در ماه می از موافقت نامه اتمی ایران خارج ساخت، طرفداری کردن خائن و ضد انقلاب خوانده است. وی میگوید که مذاکرات سال 2015 با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهان در مورد معامله هسته‌ای یک استثناء بود. محمد باقر نوبخت سخنگوی حکومت ایران موضع‌گیری محمد علی جعفری را تایید کرده است. نوبخت با اشاره به ترامپ گفته است هیچ منطق برای گفتگو با چنین یک فرد وجود ندارد.
ستار جان، فعالان ایرانی که پیشنهاد مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا را مطرح کردند در داخل ایران زندگی میکنند و یا بیرون از این کشور، آنها در بیانیه‌شان چی گفتند؟
اضافه از 100 فعال میانه‌رو و اصلاح طلب ایرانی از توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در مورد غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره استقبال کردند. بسیاری از این فعالان که در بیرون از ایران به سر می‌برند در یک بیانیه که از سوی رسانه‌های ایرانی نشر شده است، از تهران خواستند که مذاکرات مستقیم را با واشنگتن بدون هیچ پیش شرط آغاز کند تا خصومت طولانی مدت میان ایران و آمریکا که به زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 برمیگردد از بین رود. غلام حسین کرباسچی اصلاح طلب، یکی از کسانی که در پای این بیانیه امضا کرده، به روزنامه اعتماد، روزنامه طرفدار اصلاح طلبان، گفته است در صورتی که ترامپ اطمینان بدهد که هرگز از تعهداتشان انکار نمی‌کنند، ایران باید برای مذاکره با آمریکا ابراز آمادگی نماید. عبدالعلی بازرگان، پسر مهدی بازرگان، اولین صدر اعظم ایران، نیز شامل کسانی است که در این بیانیه امضا کردن.
بسیار زیاد تشکر. ستار فروغ بود که می گفت فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیشنهاد گفتگو با آمریکا را رد کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پیش از این که از عملی بادغیس برایتان بگوییم، میشنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند. ایمل سنجیده مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی سفر هیئت بلند پایه امنیتی افغانستان به اسلام آباد و آتش بس تمرکز نمودند. روزنامه ویسا سر مقاله‌اش را زیر عنوان با پاکستان چی معامله‌ای در جریان است نوشته است و گفته شده که در این اواخر رفت آمدها میان مقامات افغان و پاکستان بیشتر شده است. سر مقاله نویس سوالی را مطرح نموده که با پاکستان روی کدام موضوع صحبت صورت می‌گیرد. بر علاوه کشته شدن ملا فضل الله، پاکستان دیگر چه امتیاز می‌طلبد؟ در سر مقاله نوشته شده که اگر موضوع این باشد که با یک گروهی از طالبان صلح شود و جنگ همچنان ادامه داشته باشد، این کدام دستاورد بزرگ نخواهد بود و با احساسات مردم بازی صورت می‌گیرد. نویسنده پیشنهاد نموده که حکومت باید مردم را آگاه بسازد که با پاکستان روی کدام موضوعات صحبت می‌شود و چه امتیازات به پاکستان داده می‌شود. روزنامه دنیا در سرمقاله‌اش روی همین موضوع پرداخته و گفته شده که صلح خواست اصلی مردم افغانستان است، ولی نباید این صلح نتیجه معامله بالای منافع ملی افغانستان باشد. روزنامه نوشته که رهبران افغان باید این موضوع را درک نمایند که مردم افغانستان خوان صلح هستند، ولی نه به قیمت این که برای پاکستان امتیازات خلاف منافع ملی داده شود. در سرمقاله پیشنهاد شده که حکومت افغانستان باید در گفتگوهای صلح دقیق باشد و هر اقدامی که صورت می‌گیرد مطابق به منافع ملی باشد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش روی آتش بس 3 روزه در جریان عید فطر تمرکز نموده و روزنامه نوشته که آتش بس به صورت وسیع فکر و ذهنیت طالبان را تغییر داده است. در ادامه نوشته شده که با وجود آن که بعد از ختم معیاد آتش بس طالبان به حملاتشان یک بار دیگر ادامه دادند، ولی تعداد زیادی از طالبان در شهرها ماندند و به میدانهای جنگ دوباره برنگشتند. سرمقاله نویس نوشته که در برخی از ولایتها طالبان به اوامر رهبرانشان گوش ندادند و به گفتگوهایشان با مقامات محلی حکومت افغانستان و مردم ادامه میدهند. در اخیر گفته شده که در روزهای آتش بس مردم از طالبان پذیرایی خوب کردند، ولی رهبرانشان از این دید و بازدیدها خرسند نشدند و آنان را تهدید به مجازات نمودند که همین موضوع سبب دو دستگی میان طالبان گردیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانین. اکنون هم از بازی های جام جهانی فوتبال. دور دوم بازی های گروهی جام جهانی فوتبال دیشب با دیدار میان مصر و روسیه برگزار شد. روسیه با نتیجه 3-1 توانست در صدر گروه ای 6 امتیاز شود. امروز هم 3 دیدار در مرحله دوم گروهی برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم و بازی های جام جهانی را جاوید جان از نزدیک دنبال میکنه و علاقمند فوتبال هم است. نعیمی صاحب، نخست در مورد بازی های دیشب بگوین، آیا مصر شانس پیروزی و رفتن به دور بعدی را داره؟
خیلی اندک فرشته جان، شانس رفتن مصر به دور بعدی بسیار کم است، چون دو بازی را باخته و هیچ امتیاز هم نداره. با وجودی که تیم مصر محمد صلاح را با خود داشت دیشب، اما نتوانست میزبان را شکست بده و به این ترتیب روسیه را 6 امتیاز ساخت. مصری‌ها واقعا تلاش زیاد کردند تا بازی را به نفع خود بچرخانند، اما میدان از روسیه، حامیان زیاد از روسیه و دقت در بازی توانست تیم را به پیروزی برسانه.
جاوید جان، بازی های امروز خیلی جالب خوانده شده و قرار است پرتغال با مراکش مسابقه اول را تا ساعت بعد آغاز کنه. این بازی برای کدام تیم خیلی مهم است؟
بدون شک بازی امروز برای پرتغال خیلی اهمیت داره، چون یک امتیاز داره و تا حالا در گروه بی تیم ایران در صدر قرار داره. پرتغال با مراکش دیدار خیلی موفقانه داشته باشه و تلاش نهایی هم بکنه که بازی را ببره، چون مسابقه بعدی میان اسپانیا و ایران است و اسپانیا در بازی گذشته شش با پرتغال هم مساوی مانده بود. بنان هر دو، یعنی پرتغال و اسپانیا که دو تیم پرقدرت اروپا در جام جهانی هستند، نهایت تلاش را خواهند کرد که حضور خود را در دور بعدی تثبیت کنند. البته بازی های امروز همانند گذشته، چند روز گذشته، البته ساعت های 4:30، 7:30 و 9:30 شب البته به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی اول پرتغال با مراکش، بازی دوم یوروگوئه و عربستان سعودی و بازی 9:30 شب هم ایران و اسپانیا.
بسیار زیاد تشکر جاوید جان. اگر کوتاه بگویید تیم عربستان سعودی چی روحیه داره؟ چون شکست جدی را در برابر در بازی نخست خود از روسیه متحمل شده.
عربستان با باخت 5-0 البته در بازی اول خیلی روحیه خود را باخته و امروز هم با یوروگوئه به میدان میره. یوروگوئه هم که در بازی نخست مصر را شکست داد، با داشتن قدرتمندان مثل لوئیس سوارز برای برد بازی امروز تلاش خواهد کرد، چون بازی بعدیش با روسیه است. اگر امروز یوروگوئه برنده شود، حذف تیم‌های مصر و عربستان سعودی از گروه A و راهی بی روسیه و یوروگوئه به دور بعدی، یعنی 1/16 قطعی خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از جاوید نعیمی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های افغان میگویند در یک حمله طالبان در بادغیس چندین سرباز افغان کشته شده. برای داشتن جزئیات بیشتر شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از محل با خود داریم. صابر صاحب سلام، جزئیات تازه از حمله ولسوالی بالا بلوک بادغیس چیست؟
بله، سلام میکنم خدمت شما و همچنان به تمام شنوندگان رادیو. البته باید یادآوری شم که یک اتفاق در ولسوالی بالا مرقا به ولایت بادغیس رخ داده، طوری که مقامات در شورای ولایتی بادغیس میگن 30 تن از نیروهای اردوی ملی شب گذشته از سوی طالبان مسلح در این ولسوالی کشته شدند. عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس برای رادیو آزادی گفت که گروهی از طالبان مسلح شب گذشته بالای پستای اردوی ملی در ولسوالی ناامن بالا مرغاب حمله کردند و تلفات سنگینی به نیروهای اردوی ملی در این ولسوالی وارد کردند. آقای بیگ به نقل از ولسوال بالا مرغاب عبدالوارث نقل قول میکنه که در این رویداد 30 تن از نیروهای اردوی ملی به شمول افسران کشته شده و 2 تانک خانمیشان نیز با آتش کشیده شده. در این ارتباط ما اطلاعاتی را هم گرفتیم از محمد رادمنش، سرپرست سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. آقای رادمنش در صحبت با رادیو آزادی تلفات ناشی از این رویداد در شکل دیگر به یاد میاره. آقای رادمنش به رادیو آزادی گفت:
شب گذشته طالبان در منطقه بالا مرغاب یک حمله را سازماندهی کردند که در اونجا 11 نفر سربازای ما شهید شدند و 9 نفر زخمی داریم که زخمی ها هم از محل تخلیه شده و حالا نیروهای صحی اردوی ملی به تداویشان اقدام کردند.
آن صدای آقای رادمنش بود که در صحبت با رادیو آزادی پیرامون این قضیه صحبت کرده بود و همچنان قابل یادآوری میدانم که مقامات در شورای ولایتی بادکیس میگم در همه اکنون هم جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جریان داره و از سوی دیگر قاری محمد یوسف احمدی کسی که خود سخنگوی طالبان معرفی میکنه به رادیو آزادی گفته که ما حدود 35 نفر از نیروهای اردوی ملی در این رویداد شب گذشته از بین بودن و همچنان این درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح جریان داره.
بسیار زیاد تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که در مورد عمله طالبان مسلح بالای ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیز جزئیات میداد. تشکر که با رادیو آزادی استید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل مشنوید.
جنرال سکات میلر نامزد فرماندهی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید واشنگتن باید مواظب باشد که به سرعت از افغانستان بیرون نشود، در غیر این صورت گروه های تروریستی دوباره منسجم خواهند شد و افغانستان را وارد جنگ عمیق‌تر خواهند ساخت. مقامات افغان می گویند در یک حمله طالبان مسلح در بادغیز چندین سرباز افغان کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید لست ابتدایی که کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به تاریخ 7 سرطان سال جاری اعلان خواهد شد. ایران یک پلان روسیه و عربستان سعودی در مورد افزایش تولیدات نفت را رد کرده است که قرار است در جلسه این هفته اوپک یا سازمان کشورهای تولید کننده نفت اراحه شود. و ایالات متحده می گوید که از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج شده است، زیرا به گفته واشنگتن تعصب دوامدار در برابر اسرائیل موجود بوده و نیاز به اصلاحات است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم و جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، به شنیدن بخش دیگری از برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من نسیم شفق هستم و همراه با همکاران تکنیکی در این برنامه در خدمت شما خواهم بود. پیش از همه نگاهی می اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
۲۸ تن به اتهام قاچاق 10 کیلوگرام مواد مخدر در 8 ولایت کشور دستگیر شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در اقدامات جداگانه در این 8 ولایت 28 تن را به اتهام قاچاق 24 کیلوگرام هیروئین، 1200 کیلوگرام مورفین، 97 کیلوگرام تریاک، 1050 کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، 72 گرام شیشه و 37 قرص نشاور تابلیتکا دستگیر کرده اند. با گفته آقای موحد 5 تن از افراد دستگیر شده تلاش داشتند تا هیروین جاسازی شده در بطنشان را از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. قابل یادآوری است که محاکم ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر 21 تن را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر از 1 الی 5 سال حبس محکوم کرد. یک قاچاقبر مواد مخدر همراه با بیش از 5 میلیون کلدار پاکستانی در نیمروز دستگیر شد. دفتر مطبوعاتی قماندانی امنی نیمروز به روز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت پلیس نیمروز یک قاچاقبر مواد مخدر را هنگامی در شهر زرنج مرکزی این ولایت بازداشت کرد که می‌خواست بیش از 5 میلیون کلدار پاکستانی را از طریق این ولایت به یک ولایت همجوار انتقال دهد. با اساس تحقیقات ابتدایی این فرد پول مذکور را از درک فروش مواد مخدر به دست آورده بود و قبل از ترک شهر زرنج توسط پلیس دستگیر شد. پلیس هرات فرد را بازداشت کرد که می‌خواست مواد مخدر را از شهر هرات به بیرون قاچاق کند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت فرد بازداشت شده می‌خواست 10 کیلوگرم چرس را از شهر هرات به اسلام قلعه قاچاق کند. اما سوی پلیس کندک شاهراه در مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه دستگیر شد و پس از تحقیقات ابتدایی به ادارات عدلی و قضایی سپرده شد. و رویداد اخیر هفته این که نیروهای سرحدی تاجیکستان به روز سه‌شنبه با سه گروه از قاچاقبران درگیر شدند که می‌خواستند مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان قاچاق کنند. یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان به روز چهارشنبه در کنفرانس خبری گفت سه گروه از قاچاقبران مواد مخدر در سه مورد تلاش کردند تا بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان قاچاق کنند، اما در نتیجه درگیری مسلحانه با نیروهای سرحدی تاجیکستان قاچاقبران به طرف افغانستان عقب نشینی کرده و مواد مخدر مذکور ضبط کردید. از نزد این سه گروه مقدار 57 کیلوگرم چرس و 2 کیلوگرم تریاک به دست نیروهای سرحدی تاجیکستان افتاده و در درگیری به دو طرف آسیب نرسیده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدین. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم میشنویم. آغاز تلاش‌ها از سوی افغانستان برای تدوین استراتژی جدید مبارزه علیه مواد مخدر.
قانون ما میگفت که تریاک از بین ببر، ولی استراتژی ما میگفت که در جای از بین ببر که در اوج معیشتی بدیل باشه.
پایان کمپاین محو مزارع کوکنار در ولایت ننگرهار.
در 15 ولسوالی ننگرهار کمپاین تخریب مزارع کوکنار اجرا شد.
یک دکتر متخصص از باورهای نادرست برای ما میگوید
زیاد بین متعددین امی باورهای غلط باعث چیزی میشه که تداوی نکنه و تداوم بده استعمال مواد مخدر.
از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که اعتیاد سبب چی بدبختی ها در زندگی وی شده است.
این مواد اکثر وقتا در زیر پل سوخته استفاده میکردیم، در چمن استفاده میکردیم، اکثر وقتا هم در زیر پل میخوابیدیم.
و در پایان نیز درامه جالب را برایتان تهیه کردیم.
خانمم سر اولاد مریض است و گفتم اگر کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
و در نخست میشنوید که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید با توجه به گسترش معضل مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا یک استراتژی جامع مبارزه علیه مواد مخدر طرح و تدوین شود. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید مشکلات امنیتی اقتصادی و اجتماعی باعث شده تا کشت کوکنار و تولید مواد مخدر با گذشت هر سال افزایش یابد و حال نیاز است تا یک استراتژی تازه با در نظر داشت وضعیت داخلی و مشکلات منطقوی به وجود آید. از سوی دیگر آگاهان نیز بر عدم کارایی استراتژی های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر تاکید می نمایند و پیشنهاد می کنند که استراتژی جدید باید بر اساس قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی ساخته شود تا جنبه عملی پیدا کند. تفصیل موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
همزمان با پایان زمان اجرای استراتژی 4 ساله مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌خواهد استراتژی جدید را در همکاری با نهادهای داخلی و خارجی تدوین نماید. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر به یک معضل بزرگ ملی و بین‌المللی مبدل شده است. آقای قایم می‌گوید با توجه به افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر، نیاز است تا استراتژی جدید با توجه به شرایط و امکانات داخلی افغانستان ساخته شود.
وقتی یک مشکل به این حالت دچار باشه که در جامعه به شکل اقتصادی و اجتماعی و امنیتی ارتشش دخیل هست، به مشکل شما یک استراتژی ملی بزرگتر را که میاد سه بخشه جواب به ضرورت دارید. استراتژی های ما باید دوامدار باشن، دراز مدت باشن و برش پول داشته باشیم و از لحاظ سیاسی و تکنیکی به شکل درست در ساحه تطبیق شود. استراتژی ما هم باید توافق با محیط با مساحه داشته باشه. دلایلی که سبب شده در مساحه همون دلایل در استراتژی مداخل داشته باشیم و وقت دوامدار با دهقان باشیم، چون دهقان فقیر از غریب هست، اونا را بتاریم کمک کنیم تا از این بدبختی برن.
با گفته معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، سطح همکاری کشورهای منطقه در مبارزه علیه مواد مخدر خیلی ناچیز است. از همین رو نیاز است تا در کنار تلاش‌های داخلی یک استراتژی منطقوی نیز به وجود آید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر کشورهای منطقه بیشتر دخیل ساخته شوند و حمایت‌های مالی و سیاسی از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر شود. آگاهان دلیل عدم کارایی استراتژی‌های قبلی مبارزه علیه مواد مخدر جهت کاهش سطح کشت و تولید آن را در نظر نگرفتن واقعیت‌ها و شرایط داخلی افغانستان می‌دانند. محمد ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید در گذشته ها در بسا موارد استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر که از سوی خارجی ها تدوین می شد با قوانین داخلی مطابقت نداشت، از همین رو نتیجه نیز نداده است.
در قوانین سابقه ما نمی فهم آله در قوانین سابقه به استراتژی های ما بسیار اختلافاتیم. قانون ما می گفت که تریاک از بین ببر، ولی استراتژی ما می گفت که در جای از بین ببر که در وجه الترناتیو لایولیهود باشه، معیشتی بدیل باشه. خب قانون تطبیق میکنن یا استراتژی رو تطبیق میکنن؟ اینی تقابل اسناد داخلی افغانستان از قوانین گرفته تا مسائل دیگه ایشون به حد بغرنج است که ایره باید یک دفعه دقیقا سرشان بحث شوه و بحث تکنیکی شوه.
این در حالی است که تازه ترین سروی اقتصادی اجتماعی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2017 میلادی در مجموع 9000 تن مواد مخدر در افغانستان تولید شده بود. به اساس تخمین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری نیز 11% در شمار دهاقینی که در زمین‌هایشان کوکنار کشت می‌کنند افزایش به وجود آمده است.
و حال هم گزارش داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا بیش از 22 میلیون دلار را در ولایت ننگرهار با دهاقین کمک می‌کند که کوکنار کشت نکردند و یا مزارع کوکنارشان تخریب شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این پول از سوی اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون ایالات متحده آمریکا یعنی INL به اساس تفاهم میان ولایت ننگرهار، سفارت آمریکا و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با برنامه محو مزارع کوکنار و معیشت بدیل کمک شده است. از سوی دیگر رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار میگوید که آنان توانستند مطابق پلان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 1000 هکتار زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کنند. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
کمپاین تخریب مزارع کوکنار که از یک ماه به این سو در ولایت ننگرهار ادامه داشت با محو 100 هکتار زمین پایان یافت. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت از آغاز فصل کشت کوکنار آنان در 3 مرحله به دهاقین آگاهی دادند و از آنان خواستند که کوکنار کشت نکنند. اما با وجود این همه در سال جاری در 15 ولسوالی ننگرهار کوکنار کشت شده است. آقای خوگیانی میگوید که به اساس تفاهم با سفارت آمریکا، اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون آمریکا INL تعهد کرده بود که در صورت تخریب مزارع کوکنار 22.5 میلیون دلار در بخش معیشت بدیل با این ولایت کمک میکند و حال این کمک ها عملا آغاز شده است.
ننګرهار والی د امریکا متحده
ایالات والی ننګرهار در هماهنگی با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک تفاهم نامه را با اداره INL امریکا امضا کرده بود که به اساس آن 22.5 میلیون دلار با ننګرهار کمک صورت می گرفت و پروسه انتقال این بودجه آغاز شده است. این پول با دهاقین کمک خواهد شد که مزاری کوکنارشان را از بین بردن. در ننګرهار نخست برای دهاقین آگاهی داده شد تا کوکنار کش نکنند، اما برخی دهقانان سرپیچی کردند.
با گفته یه سخنگوی والی ننګرهار، در گذشته برنامه معیشت بدیل و پروژه های انکشافی در مناطقی که در آن کوکنار کشت می شد تطبیق نشده بود. از همین رو بار دیگر کشت کوکنار در آن افزایش یافته است. این در حالی است که در گزارش تازه یه سیگار آمده است که در سال جاری بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های بدخشان، کندهار، هلمند و نیمروز حتی در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان نیز کوکنار کشت شده است. ادریس صافی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ننګرهار بر رادیو آزادی گفت هرچند وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری پلان تخریب 1500 هکتار زمین را به آنان سپرده بود، اما آنان به دلیل ناامنی نتوانستند کمپین تخریب مزارع کوکنار را در برخی ولسوالی‌های ننګرهار اجرا کنند.
در 15 ولسوالی ننګرهار کمپاین تخریب مزارع کوکنار اجرا شد که 1000 هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده و در روزهای گذشته کمپاین را به پایان رساندیم. مناطقی که ناامن بود همانند ولسوالی های شیرزاد و حصارک را ما شامل پلان خود نساخته بودیم، چون از 15 سال گذشته این دو ولسوالی ناامن است.
پیش از این اداره مبارزه با جرایم و تطبیق قانون ایالات متحده آمریکا گفته بود تا زمانی که 80% مزارع کوکنار در یک ولایت تخریب نشده باشد حاضر نیستند با آن در بخش تمویل برنامه‌های معیشت بدیل کمک کنند. اما آقای صافی میگوید آنان توانستند با تخریب 1000 هکتار مزارع کوکنار قناعت این اداره را حاصل کرده و 22 میلیون دلار را به دست آورند.
و حال هم باورهای نادرست در رابطه به استفاده از مواد مخدر. برخی ها قبل از استفاده از مواد مخدر در هنگام اعتیاد و بعد از تداوی باورهای نادرست در رابطه به مواد مخدر دارند که از یک سو این باورها راه را برای استفاده از مواد مخدر فراهم کرده و از طرف دیگر راه های تداوی معتادین را دشوار ساخته است. همکار ما محمد ایاز ترنک در رابطه به چگونگی این باورها با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده و در ابتدا در مورد باورهای عام و مشهور در رابطه به مواد مخدر از وی پرسیده است.
باورهای غلط در دنیای مواد مخدر یا در بخش اعتیاد میشه که باورهای غلط هم در مرحله قبل از تداوی، در مرحله تداوی و هم در مرحله بعد از تداوی یا امو ریکاوری. در مرحله قبل از تداوی باورهای غلط میشه که انگیزه های داخلی داشته باشد یا انگیزه های بیرونی داشته باشد. مثلا قبلا این فوکس شده از اجتماع بزی گرفته شده که مواد مخدر غم غلط میکنه، تقوی جنسی میده، تقوی جسمی میده، خواباور است، مواد مخدر انرژی ساز. از نگاه فیزیولوژی یک تصویر قبلا در ذهنش است. زمانی که شخص با یکی از این مشکلات مواجه میشه رجوع میکنه به مواد مخدر، چون قبلا در ذهنش یک پیام وجود داره. دیگر خود در بخش استفاده مواد مخدر است. مثلا میگه خون تا که تبدیل نشه مواد مخدر تداوی نمیشه. دیگر گفته که مواد مخدر غیر قابل علاج است. یا باور غلطی است که وقتی که مواد مخدر ترک کنی فوت میکنی. یا بسیاری از باور غلط است کسی که مواد مخدر ترک کنه فلج میشه، کور میشه. زیاد در بین معتادین همین باور غلط باعث چیزی میشه که تداوی نکنه و تداوم بده استعمال مواد مخدر. دیگر باور غلط زمانی که صحتیاب شده، شفایاب شده. باور غلط است که مواد مخدر قوای جسمی رو بیخی خشک میکنه. زمانی که دفعتاً جور میشه قوای جنسی و جسمی تا یک حالت که دوباره خود اعاده میکنه نسبت دی که در حالت اول قبل از استفاده مواد مخدر بود خیلی ضعیف میباشه. همین باور غلط باعث زی میشه که دوباره برای با مواد مخدر و آغشته به مواد مخدر شود.
معتادین به این باورند که اگر از مواد مخدر دارای کیفیتی بهتر استفاده کنند به بدن آنان ضرر نمیرساند. این باور آنان تا چه حدی درست بوده میتواند؟
زمانی که مواد مخدر خالص باشه، مواد مؤثرش بیشتر باشه،
تاثیراتش هم بالای سیستم عصب مرکزی و هم بالای جسم هم بالای روان بیشتر است. هر قدر که کیفیتش خراب باشه توانش کم است. بنان این هم یک باور غلط است.
معتادین به ویژه چرچی ها به این باورند که اگر همزمان با اعتیاد نمازشان را نیز ادا کنند اعتیاد بر آنان تأثیری نخواهد کرد. این باور آنان چقدر درست است؟
آیت شریف است، خداوند فرموده که شما زمانی که نشه بودی به نماز نزدیک نشوی. به این معنی وقتی که یک شخص معتاد می باشه، اگر نشه باشه مواد مخدر استفاده کنه، تمرکز فکریش غلط می باشه، تکلمش مشکل داشته می باشه، به اصطلاح عامیانه اگر خمار باشه در ذهنش یک تصویر از یک پوری مواد مخدر. اگر در نماز هم باشه ایوازه که یک چیز بخونه دیگه چیز می خونه. وقتی که یک نفر مواد مخدر استفاده کنه ای به این معنی نیست که مراسم دینی ده ای تعقیب کنه و هیچ تأثیری نداره. این مواد مخدر روز یک گرم استفاده کنه و روز پنج وقت نمازم بخونه، تاجدم بکنه، در تراویح بره، در جماعت بره، او تأثیرات خدا سرش داره. بنان دین در ترک تأثیرات خدا داره، یک کمک کننده است، ولی در استفادهش، در دوامش، چون در تقابل وجود داره، او اثرش هستی به دینی ارتباط نداره.
بعضی از افراد باور دارند که استفاده از تریاک، شراب و برخی مخدرات دیگر در تقویت قوای جنسی کمک میکند.
مواد مخدر خصوصا مواد مخدر محرک مثلا همفیتامین، میتامفیتامین، شیشه، تبلتکا و کوکاین ای در اوائل قوی جسمی و جنسی ری تقویه میسازه. بعد از یک ماه کمتر از او ای برعکس میشه، قوی جسمی و جنسی ری ضعیف میسازه. بنان نباید مواد مخدر بزی نقصه رفع شود.
شماری از مردم از مواد مخدر به طور خاص تریاک به هدف تداوی زکام و سرفا و بعضی مریضی های دیگر استفاده میکنند. این مواد چقدر میتوانند در علاج بیماری کمک کنند؟
تریاک به شکل علمی یک نارکوتیک انالژیزیک است. خود تریاک ضد درد، ضد تب، ضد سرفا است، به شرطی که به یک دوز معین و به غلظت معین گرفته شود و تحت نظر یک طبیب و یک کارمند صحی داده شود. و زمانی که توسط اشخاص با داشتن یک باور غلط و به شکل غلط استفاده می شود، بر علاوه که مشکل شرف نمی شود، به یک بحران دیگه ایده مواجه می شود.
با بعضی از معتادینی که من صحبت کردم برایم گفتن که از مواد مخدر به هدف افزایش قوت جسمی استفاده کردن. در اوایل استفاده از مواد مخدر چند برابر بیشتر کار میکردن. آیا اعتیاد چنین نتیجه داشته میتواند؟
زمانی که یک شخص جدیدن رو میره به مواد مخدر این یک توان انرژی کاذب برسی میده. اگر یک شخص 2 ساعت کار کنه وقتی که مواد مخدر استفاده کنه این 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 2 چند و 3 چند از حد نرمال خود این کار میکنه. به یک وقت معین ایده پیش میبره، بعد از او این برعکس میشه. اگر قبلا 2 ساعت کار میکرده 1 ساعت هم باز کار کرده نمیتونه. زمانی که مواد مخدر به این هدف میگیرن یک کار بسیار غلط است و نباید ایده ادامه بده.
و حالا میشنوید که محمد زمان از چگونگی معتاد شدنش قصه میکند. محمد زمان 37 ساله باشنده کاپیسا میگوید اعتیاد به مواد مخدر را با استفاده از چرس در قریهشان آغاز کرد و سپس با رفتن به ایران استفاده از هیروئین را نیز آغاز کرد. وی بیشتر اوقاتش را در بیرون از منزل و در محلات تجمع معتادین مواد مخدر سپری می کند و به دلیل اعتیاد به مواد مخدر فرصتهای کاری را نیز از دست داده است. این که محمد زمان پول خرید مواد مخدر را از کجا به دست می آورد، این داستان را در گفتگو با همکار ما محمد ایاز ترنک بیان کرده است.
کار میکردم، به خانوادام کمک میکردم، شغل ما هم خوب بود، روز 2000 روپیه درآمد داشتم. در کار ساختمانی، یعنی ظریفکاری ساختمانی را قبیل کاشی، سرامیک، موزاییک، راپله. در سن 15 سالگی ما از مواد مخدر استفاده کردیم تا بالاخره که سن ما به 37 سال رسید. ما اول مواد در اولسوالی ما استفاده کردیم، به نافامی استفاده کردیم. اول از چرس شروع شد، بالاخره به تریاک. بالاخره 2 سال مدتی در حدود ایران سفر داشتیم، در اونجا هم استفاده کردیم. مواد که است خصلت داره که انسان جسمش یک قدرت میته و به مدت کمی است، چون تمام بدنش تخریب میکنه، اعتبار در خانه خام میشه، پیش مردم در جامعه دیگه نمیپذیرند، موی سر مندازه و در دندانا را خراب میکنه تمامش. این مواد اکثر وقتا در زیر پل سوخته استفاده میکردیم، در باغ علی مردان استفاده میکردیم، چل متر استفاده میکردیم، در چمن استفاده میکردیم. ما اکثر وقتا هم زیر پل میخوابیدیم و در چمن میخوابیدیم. یک روز ما به پیسه شدیم، مصرف ما زیاد بود، بر آمدیم به دوزی در میشار میامدیم و نموجا یک چیزی را ورداشتیم از این یک دکان و نمو را فروختیم و پیسه عمل ما را کشیدیم. ما اگر میفهمیدیم مواد مخدر به این حد ذلیلی داره و به این حد مشکل است و درد داره، هیچ وقت ما استفادهش نمیکردیم. ما یکی از روزا دمی قوای مرکز دمی ساختمان کار میکردیم، این همی تو خمار شدیم، رفتیم چلمدره نشه خدا کردیم، در حدود یک ساعت دو ساعت نشه ما دوام کرد. یک موقع که آمدیم سرکار که کارگرم هم نیست و صاحب کارم ناراحت است، در حدود بیش از 50,000 کار بود. همی کار از دست ما مکمل رفت، ما را بسیار متاثر کرد.
و حالا هم نوبت نشر درامه رسیده است. خانم مجید مریض است اما وی هزینه تداوی وی را ندارد. مجید برای گرفتن پول به خانه دلاورخان از نزدیکانش می رود، اما دلاورخان که یک مرد پولدار است نزد مجید بهانه می کند و وی را با دست خالی رخصت می کند. این که چرا دلاورخان به مجید قرض نداد و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بیا بیا بخیر آمدی مجید جان، بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی، بیا اینجا سر از بوجی بشی.
آجی صاحب تا هم مانده نباشی.
زنده باشی بچه، تا هم مانده نباشی.
خیری بینی
آجی صاحب اشرف خان، ای آدم مجید نام داره، او از خویشاوندای ماست. مجید ای آجی صاحب اشرف خان است، رفیق بسیار سابقه ایم است. خو مجید حال برم بگو که چطور اینجا آمدی؟
دلاور خان، اما تو که میگن وقت انسان مجبور شوه یا به بیابان میره یا به خانه خان.
خو
در بین قومای ما شما خانواده بزرگ هستین، از امو خاطر پیش خودت آمدم.
ما نفهمیدم چی گپ است، سوچو پوسکنده برم بگو.
بس پرسان نکو، وضعیتم بسیار خراب است.
بیبی شف شف نگو، رک و راست بگو چی گپ است.
خانمم سر اولاد مریض است و بسیار به تکلیف است بیچاره. گفتم اگه کم پیسه برم قرض بیتی که پیش دکتر ببرمش.
یارا مجید اگه راست بگویم صد افغانیام ندارم.
چی میگی؟ ای کار و بار و کلان و ای مغازه را بی بی و تو میگی که صد افغانی ندارم؟
تو راست میگی که پیسه زیاد و مغازه دارم، اما پیسه را در کار و بار انداختیم، امیال کل پیسه را برای بچه ام دادم که سودا بیاره.
خود اگه توکل ما به خدا، من رفتم با مان خدا.
دمرایت خوبی، برو خدا حافظه.
دلاور خان چرا بی بی چرا قرض ندادی؟ تو خوب پیسه دار هستی، بازنی بیچاره مریض است و پیسه باید قرض میدادیش.
آجی صاحب تو ای آدم نمیشناسی، او معتاد است، معتاد. چند بار از من قرض گرفت، دروغ میگه. چند روز پیشم مثل اینم امروز وارخطا آمد و گفت که دخترم از بام افتاده، سرش شکسته و نمیفهم، پیش دکتر میبرمش. ما برش دلم سوخت، 5,000 اوانی دادمش. اما پسان خبر شدم که دخترش جور تیار است، هیچ چیز نشدهش، پیسه پدرش خلاص شده بوده.
آلی آدم معتاد است؟
بله معتاد است.
یارو ما که طرفش دیدم بیچاره بسیار ورخطا معلوم میشد، گمان نکردم که دروغ بگویه، دلم بسیار برش سوخت.
آجی صاحب تو خو مرا میشناسی که کت غریبا کمک کدیم، کمک میکنم و کمک خواد کدم، اما او معتاد است، همیشه دروغ میگه و بهانه میکنه تا که دل مردم برش بسوزه.
چی کردی مجید بچیم، پیسه آوردی یا نی؟
نه والا پیدا نکردم، پیش چند خانه کلانم رفتم اما برام قرض ندادن.
اوف خدایا، حال چی کنیم؟
چطور شد؟ مریضی نوریه کدام زن خوب شد؟
از کجا خوب شده بچیم؟ از وقت پیشترم کده بدتر شده، بیخی نفس شقید کده، هیچ وقت در وقت ولادت اقسم به تکلیف نشده بود. اگه پیش دکتر نبریمش جور نمیشه، هر قسمه که میشه یک چورک و گل مادر.
حال من چی کنم او خدایا؟ خود بفروشم؟
خاک دست سر پدرت. هر چیز داشتیم کل شب دست پدر تو بدبخت دست دادیم، حالا که بیچاره شدیم که پیسه دکترم سرم نداریم. خدایا تو رحم کن.
زر خودم باتیم خودم گریاد میکنی
مادرم.
چی شده مادرم؟ چی شده
مادرم؟
آب خدای خانم خراب شد، این کلش از دست من، از دست من کل پیزیم در بودن رفت و خودم از دست خود خبه اعتبار ساختم، کل کسی برای من قرضم نمیده. الله
این بود داشته های ای برنامه کاروان زهر که من نسیم شفق برایتان آن را تقدیم کردم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و دادگر می سپاریم. خداوند یار و یاورتان. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam